ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که تا ساعت 12 ادامه می‌یابد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی می‌کنم. در صدر گزارش‌هایی که بعد از اخبار نشر می‌شوند، خواهید شنید که برای نخستین بار یک گزارش حکومت برتانیا می‌گوید که وضعیت امنیتی افغانستان رو به بهبود نهاده است. قبل از اینکه این گزارش و مطالب دیگر برنامه را بشنویم، توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جاوید حسنزاده.
سرخط اخبار. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز با وزیر داخلی پاکستان روی مسائل مربوط به افغانستان در اسلام آباد گفتگو کرد. ناتو کشته شدن اطفال در حمله اخیر در کاپیسا را تایید میکند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که سر محکمه پاکستان صدر اعظم این کشور را رسما به توهین و بی‌اعتنایی به احکام این محکمه متهم کرد. تفصیل اخبار. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز با وزیر داخلی پاکستان روی مسائل مربوط به افغانستان در اسلام آباد گفتگو کرد. یان کوبش تلاش های پاکستان برای تامین صلح در افغانستان را ستایش کرد و پیام حسن نیت بانکیمون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد را به رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان رسانید. رحمان ملک گفت که کشورش خواهان یک افغانستان باثبات با امن و قوی می باشد. وزیر داخلی پاکستان اقدامات ملل متحد در رابطه با امنیت منطقوی را ستود و ابراز امیدواری کرد که سازمان ملل متحد با نقش مثبت خود در منطقه ادامه دهد. پیمان ناتو کشته شدن اطفال در حمله اخیر در کاپیسا را تایید می کند. نیروهای ناتو با رهبری آمریکا روز دوشنبه تایید کردند که در عملیات اخیر در کاپیسا چندین طفل کشته شدند، ولی هنوز واضح نیست که ناتو در این حادثه مقصر دانسته شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این حمله را که روز چهارشنبه گذشته انجام شد محکوم کرده گفت که در نتیجه آن 8 طفل کشته شدند و دستور تحقیقات داد. یک سخنگوی ناتو دیروز گفت بررسی جاری نشان می‌دهد که عساکر با یک گروه مسلح مردان برخورد کردند و تلفات جانبی بعد از درگیری دریافت شده است، ولی او گفت که ناتو ارتباط کشته شدگان با برخورد را نه تایید می‌کند و نه رد کرده می‌تواند. 4 قاچاقبر مشهور شب گذشته توسط پلیس سرحدی در ولایت تخار به قتل رسیدند. خلیل الله اسیر سخنگوی قماندانی امنیت تخار بر رادیو آزادی گفت این قاچاقبران زمانی که مقدار مواد مخدر را از ولسوالی درقد به تاجیکستان انتقال می‌دادند در یک کمین پلیس سرحدی به قتل رسیدند. با گفته منبع از نزد قاچاقبران 20 کیلوگرم هیروئین، 1 میل اسلحه کلاشینکوف و دست آمده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید 19 تن از طالبان مسلح در ولسوالی چشت شریف هرات دست از جنگ کشیده و با نیروهای دولتی پیوستند. داود صبا ولی هرات به خبرنگاران گفت 19 تن از طالبان به قماندانی سید زیاد دیروز با دولت پیوستند و افزود که سید زیاد در ولسوالی چشت شریف فعالیت طالبان مسلح را رهبری میکرد. خبرنگار رادیو آزادی در کنر نیز گزارش میدهد که 17 تن از طالبان مسلح به قماندانی نورحبیب مسعود در این ولایت با روند صلح پیوستند. مقامات افغان ادعا میکنند که بیش از 3000 نفر از جنگجویان مخالف در جریان امسال از جنگ دست کشیده و با پروسه یاشتی ملی پیوستند، اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان این ادعا را رد کرده است. این بود خبرهای داخل از کشور. خبرهای منطقه و جهان را بعد از یک وقفه میشنوید. سر محکمه پاکستان صدر اعظم این کشور را رسما به توهین و بی‌اعتنایی به احکام این محکمه متهم کرد. یوسف رضا گیلانی متهم شده که چرا در مورد احکام استر محکمه به ارتباط بازگشایی دوسیه فساد اداری سالهای 1990 رئیس جمهور زرداری اقدام نکرده است. یوسف رضا گیلانی گفته است که این اتهامات انگیزه سیاسی دارند و آصف علی زرداری با حیث رئیس جمهور پاکستان مسئولیت قانونی دارد. گیلانی و زرداری هر دو رهبران پیپلز پارتی اند. اگر صدر اعظم پاکستان مجرم شناخته شود، از کرسی صدارت برطرف و با 6 ماه زندان محکوم خواهد شد. اما کارشناسان میگویند این دوسیه امکان دارد که به سقوط حکومت منجر نشود، ولی میتواند به اردو قدرت بیشتر بدهد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش تکان دهندهش در مورد سرکوب و کشتار مخالفین دولت سوریه به اسامبله عمومی این سازمان گفته است که وسط تخطی و نقض از سوی رژیم بشار الاسد نمایانگر جنایت علیه بشریت می باشد. نوید پیلی رئیس کمیسیون حقوق بشر ملل متحد دیروز در اجلاس خاص اسامبله عمومی گفت او از منابع با اعتبار شواهد را به دست آورده که نیروهای حکومت سوریه در شهر حمص به افراد ملکی حمله کردند.
من به خاطر این تخطی ها خشمگینم و به خاطر ادامه سرکوب بیرحمانه مردم در سوریه خیلی متاثر هستم. دامن زدن قصدی به منازعات فرقه‌ای امکان دارد که سوریه را وارد یک جنگ داخلی سازد.
نوی پیلی گفت به نظر می رسد که رد مسوده قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در 4 ماه فوریه توسط چین و روسیه رژیم بشار الاسد را جرأت بخشیده است تا در شهر حمص به کشتار دستجمعی بپردازد. اسرائیل می گوید که ایران مسئول حملات بمی بر دیپلمات های اسرائیلی در هند و گرجستان می باشد. اما جمهوری اسلامی ایران دست داشتن در این حملات را رد می کند. این حملات در زمانی صورت می گیرد که مناقشات لفظی میان ایران و اسرائیل در این اواخر افزایش یافته است. در حمله در دهلی جدید 4 تن جراحات برداشتند، اما در تبلیسی پایتخت گرجستان حمله خونسا گردید. بنیامین نتانیاهو فورا ایران را به انجام این حملات متهم کرد. ایرنا آژانس خبررسانی دولتی ایران از قول رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که این اتهام یک بخش از جنگ روانی کشور صهیونیستی علیه ایران می باشد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا این حملات را وحشیانه خوانده کمک آمریکا را در تحقیقات پیشنهاد کرد. فعالان سیاسی در بحرین سال روز تظاهرات طرفدار مردم سالاری در این کشور خلیج را تجلیل می کنند. فعالان سیاسی اکثریت شیعه مذهب در آستانه این سال روز سعی کردند یک میدان در پایتخت منامه را که مدت یک ماه مرکز تجمع تظاهرات سال گذشته بود اشغال کنند، ولی بعد از نزدیک شدن به 2 کیلومتری میدان مذکور با فیر گاز اشکاور و مرمی های رابری از سوی پلیس متوقف ساخته شدند. برخی از تظاهر کنندگان در قریه های شیعه نشین در نزدیکی میدان رفتند و گزارش ها می رسانند که برخورد های سنگینی در آنجا صورت گرفت. پایان اخبار.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:06 دقیقه و 40 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه جاری گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. در حالی که گزارش‌های اخیر از چندین واقعه قتل غیر نظامیان در عملیات ناتو در افغانستان خبر دادند، اعضای هیئت‌های حقیقت‌یاب دولت افغانستان که کشته شدن کودکان در کاپیسا و کنر را بررسی کردند، خواهان محاکمه عاملان این کشتار شدند. و برای نخستین بار یک گزارش حکومت برطانیه میگوید که وضعیت امنیتی افغانستان رو به بهبود نهاده است. گزارش‌های دیگری هم داریم. در نیمه دوم برنامه برنامه‌های هفتهواره زن و زندگی و هوای تازه را میشنویم. با ما باشید. در یک گزارش تازه‌ای که از سوی حکومت برطانیه به نشر رسیده، آمده است که برای اولین بار وضعیت امنیتی افغانستان رو به بهبود نهاده است. در گزارش علاوه بر مسائل امنیتی، از پیشرفت‌های سیاسی افغانستان یادآوری شده است. در این گزارش همچنان اظهار امیدواری شده که آغاز پروسه صلح بالاخره منجر به صلح دائمی در افغانستان شود. مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بر اساس ارزیابی مشترک وزارت‌های دفاع و خارجه و اداره انکشاف بین‌المللی بریتانیا، افغانستان در عرصه صلح و ثبات به پیشرفت‌های نایل آمده است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در جریان ارائه گزارش 3 ماهه حکومت این کشور در رابطه با وضعیت در افغانستان گفت از سال 2006 میلادی به این سو برای اولین بار از 18 ماه دسامبر سال 2011 میلادی، یعنی از 3 ماه گذشته، شدت خشونت‌ها در افغانستان کاهش یافتند. در گزارش حکومت بریتانیا از تلاش‌های نظامیان و وزارت دفاع این کشور ستایش به عمل آمده، گفته شده است که قربانیان 397 تن از نیروهای نظامی بریتانیا بالاخره در تغییر وضعیت و حالات در افغانستان کمک کرد. ویلیام هیگ گفت در اهداف حکومت بریتانیا در افغانستان، حکومت افغان و تمام 50 کشوری که زیر چتر نیروهای ایساف فعالیت می‌کنند شریک می‌باشند. وزیر خارجه بریتانیا سال 2012 میلادی را در افغانستان برای تحکیم پیشرفت‌ها مهم پنداشته، اضافه کرد در اجلاس ماه می ناتو در شهر شیکاگوی آمریکا و در کنفرانس ماه جولای درباره بررسی پیشرفت‌های افغانستان در توکیوی ژاپن، در مورد عملی کردن آن تعهدات گام‌های عملی برداشته می‌شوند که در کنفرانس بن دوم وعده سپرده شده بود. ویلیام هیک پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان را موفق شمرده گفت، با وجود اینکه نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند عملیات می کنند، اکنون اکثریت عملیات نظامی را قوای افغان انجام می دهند. وزیر خارجه بریتانیا آمادگی طالبان برای گشایش دفتر سیاسی در قطر و مذاکرات را در عرصه سیاسی یک پیشرفت دیگر خوانده، اظهار امیدواری کرد که این گفتگوها بالاخره باعث حل سیاسی مسئله افغانستان شود. ویلیام هیک همچنان گفت که بریتانیا در این رابطه از تلاش‌های حکومت افغانستان حمایت می‌کند. وزیر خارجه بریتانیا در ادامه صحبتش گفت که هیچ کسی نباید از مشکلات افغانستان چشم پوشی کند و آن را با دیده کم نگرد. اما با وجود آن متیقن است که استراتژی آنها در افغانستان درست بوده است. وزیر خارجه بریتانیا وضعیت امنیتی در ولایت هلمند را خوب خواند و گفت اکنون در مرکز و 5 ولسوالی این ولایت مردم به طور آزادانه رفت و آمد می کنند و کودکان به مکتب می روند. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا گفت که با در نظر داشت وضعیت امنیتی در افغانستان تا پایان سال جاری میلادی 500 تا 900 عسکر خود را از این کشور خارج خواهد کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اعضای هیئت‌های حقیقت‌یاب دولت افغانستان که کشته شدن کودکان در کاپیسا و کنر را بررسی کرده‌اند، خواهان محاکمه عاملان این کشتار شدند. این هیئت‌ها که به دستور رئیس جمهور کرزی کشتار کودکان در عملیات اخیر نیروهای بین‌المللی در ولایات کاپیسا و کنر را بررسی کرده، روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل نتایج تحقیقاتشان را با خبرنگاران شریک ساختند. اما مقام‌های آیسف گزارش‌ها در مورد کشته شدن غیر نظامیان در عملیات اخیر نیروهای بین‌المللی را نه رد و نه هم تایید می‌کنند. تفصیل بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
با گفته این نهادهای افغانی، نیروهای بین المللی بدون هماهنگی و مشوره با نهادهای مسئول حکومت افغانستان با اجرای دو عملیات جداگانه در ولایت کاپیسا و کنر 15 غیر نظامی به شمول چندین کودک را کشتند. اعضای این نهادهای حقیقت‌یاب که به تازگی پس از بررسی حوادث کنر و کاپیسا به کابل برگشتند، به روز دوشنبه در نشست خبری نتایج بررسی هایشان را با رسانه ها در میان گذاشتند. مولوی شهزاده شاهد نماینده مردم ولایت کنر در ولسی جرگه و رئیس هیئت ایزومی بکنر در این نشست در مورد نتایج تحقیقاتشان چنین گفت:
زمانی که نیروها شبانگام پیاده می شوند، قریه را محاصره کرده و هر کس که از ترس از خانه هایشان بیرون می شوند هدف بمبارمان قرار می دهند. در این قریه 4 عضو یک خانه را که شامل یک مرد با فرزند و دو برادرزاده اش می شود به طور بی‌رحمانه به قتل می رسانند. همچنان یک مرد و یک زن و فرد دیگر این قریه که در مجموع 7 تن می شود کشته شدند.
هیئتی که به هدف تحقیق در مورد گزارش‌ها راجع به کشته شدن کودکان در عملیات ناتو به کاپیسا رفته بود، نیز می‌گوید که چهارشنبه گذشته در عملیات هوایی نیروهای فرانسوی در ولسوالی نجراب کاپیسا 8 کودک افغان کشته شدند. اعضای این هیئت خواهان محاکمه عاملان کشتار غیر نظامیان شدند و از جامعه بین‌المللی خواستند تا به این مظلت توجه کند. در ترکیب این هیئت دولتی افغانستان اعضای شورای ملی، نماینده‌های وزارت‌های دفاع، داخله، ریاست امنیت و اداره مستقل ارگان‌های محل شامل بودند. غلام فاروق که به نمایندگی از ریاست امنیت ملی افغانستان در ترکیب این هیئت به کاپیسا رفته بود، میگوید که عملیات کاپیسا بدون هیچ گونه هماهنگی و مشوره با نیروهای افغان صورت گرفته است.
عملیات قوات‌های فرانسوی در ولسوالی کاپیسا بدون در نظر داشت امان ساختن با سایر نهادهای امنیتی صورت گرفته بود به شکل خودسرانه. حتی ریاست عمومی امنیت ملی برای شکل عملیات صورت نگیر امانیت ایجاد کرده بود، سر ایجاد کرده بود به عملیات نکنند. با آن هم فرانسوی شرمند نظر نگرفته به شکل خودسر رفتن به عملیات صورت.
به دنبال پخش گزارش‌ها در مورد کشته شدن غیر نظامیان در ولایات کنر و کاپیسا، آیساف این گزارش‌ها را نه رد و نه تایید می‌کند. جنرال کارستان جاکابسن، سخنگوی آیساف، و روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل در این مورد چنین گفت:
آنچه را که ما از طریق بررسی‌های پیچیده و کامل خود می‌دانیم این است که درگیری با گروهی از مردان مسلح به وقوع پیوست. این مردان با روش غیر معمول درگیر شدند. این گروه از سوی نیروهای هوایی ائتلاف مورد هدف قرار گرفته و در این عملیات تمام راهنمودهای تاکتیکی آیساف عملی شده است. به دنبال این درگیری اجساد شماره از نوجوانان افغان که دارای سنین مختلف اند به دست آمدند.
تلفات افراد ملکی در افغانستان در حال جریان دارد. در هفته گذشته گزارش از سوی ملل متحد به نشر رسیده گفته شده است که 8% تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته است. بر طبق ادعاها عملیات شبانگام نیروهای خارجی در افغانستان در حال قربانی میگیرد که حکومت افغانستان از چندین سال به این سو خواهان توقف این عملیات است، اما نیروهای بین المللی روی اجرای عملیات شبانگام در افغانستان تاکید میکنند و میگویند که ادامه این عملیات در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان مؤثر است.
گزارش همکارم فریبا واحدی را از کابل شنیدید که اعضای هیئت‌های حقیقت‌یاب دولت افغانستان که کشته شدن کودکان در کاپیسا و کنر در عملیات نظامی را بررسی کردند، خواهان محاکمه عاملان این کشتار شدند. در این حال مقام‌های آیسف می‌گویند که در آینده نزدیک کنفرانسی را در خصوص تلفات غیر نظامیان در افغانستان میزبانی می‌کنند. سخنگوی آیسف روز دوشنبه به خبرنگاران در کابل گفت در این نشست در مورد عوامل وارد شدن تلفات به افراد ملکی در عملیات نظامی در این کشور و راه‌های جلوگیری از آن بحث‌های گسترده‌ای صورت خواهد گرفت. از 10 سال گذشته به این طرف مسئله تلفات غیر نظامیان در افغانستان به عنوان یکی از معضل‌های جدی باقی مانده است. هرچند کشتار افغان‌های غیر نظامی از سوی نیروهای بین‌المللی عکس العمل‌های تند حکومت افغانستان را نیز به همراه داشته، اما گفته می‌شود که تاکنون به این مشکل راه حل عملی پیدا نشده است. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
آیسف در یک اقدام تازه به هدف جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در افغانستان، کنفرانس را به اشتراک مقام‌های افغان و آیسف و نماینده‌های نهادهای بین‌المللی برگزار می‌کند. جنرال کارستن جکوبسن، سخنگوی آیسف، به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این کنفرانس در ماه آینده میلادی در مقر فرماندهی آیسف در کابل رواندازی خواهد شد. آقای جکوبسن افزود که در این نشست در خصوص علتهای بمیان آمدن تلفات به غیر نظامیان و راه‌های جلوگیری از آن بحث می شود.
در این نشست نمایندگان حکومت افغانستان، والیان، شاروالها، نمایندگان یونما و کمیته بین المللی صلیب سرخ، مؤسسات بین المللی و آیسف در مورد عوامل تلفات ملکی و جستجوی راه‌ها برای آوردن بهبود در این زمینه گفتگو می کنند. این یکی از قدم‌هایی است که از سوی قماندانی آیسف در پیوند با تلفات غیر نظامیان در افغانستان برداشته می شود.
سخنگوی آیسف گفت که در این کنفرانس در مورد گزارش اخیر یونما راجع به تلفات غیر نظامیان در افغانستان نیز بحث صورت خواهد گرفت. وی علاوه کرد که آنان پیش از این دو کنفرانس دیگر را نیز در این ارتباط میزبانی کردند. سخنگوی آیسف همچنان گفت که آنان هر پیشنهاد و سفارش را در زمینه جلوگیری از تلفات افراد ملکی در افغانستان مد نظر میگیرند و مطابق به آن عمل میکنند. در همین حال جنرال امرالله امان، یکی از کارشناسان مسائل نظامی، در رابطه با نتایج همچون نشست‌ها شک و تردید دارد. آقای امان در صحبت با رادیو آزادی ایجاد هماهنگی لازم میان نیروهای بین‌المللی و ارگان‌های امنیتی افغانستان را در زمینه جلوگیری از تلفات افراد ملکی در این کشور مهم توصیف میکند.
اول خوبی ببینید که ضروریت کنفرانس نیستن. اینا میتونه پلانهای منظم عملیاتی و پلانهای منظم مناطق به خاطر تصفیه و پلانهای منظم تعلیم و تربیت در یک هماهنگی مشترک با تمام سکتورهای امنیتی افغانستان به خصوص امرای وزارت دفاع مشترک بشه تا بتونه که موافقانه ایره به سر برسانه.
در گزارش تازه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان آمده است که در جریان درگیری های سال 2011 میلادی 3021 فرد ملکی در این کشور جان باختند. در این گزارش از جناح‌های درگیر در افغانستان خواسته شده است که به حفظ جان غیر نظامیان توجه داشته باشند. در گزارش مخالفین مسلح مسئول 77% و نیروهای طرفدار حکومت مسئول 14% کشتار افراد ملکی در سال 2011 میلادی در افغانستان خوانده شدند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
در آستانه برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی در مورد جلوگیری تولید قاچاق و تجارت مواد مخدر در افغانستان، وزیر خارجه فرانسه ابراز امیدواری کرده است که تدبیر این کنفرانس امکان دارد در شرایط دشواری کنونی اقدامات جهانی را منسجم سازد. وزیر خارجه فرانسه ابراز امیدواری کرده که قطعنامه کنفرانس ویانا در این عرصه در افزایش همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی کمک کند. این کنفرانس که به رهبری روسیه و فرانسه برگزار می شود، روی جلوگیری کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر بحث خواهد کرد. مقیم نایب در مورد گزارش می دهد.
فرانسه و روسیه قرار است روز چهارشنبه کنفرانس بزرگ بین‌المللی را میزبانی کند که در آن راه‌های جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بررسی خواهد شد. روسیه و فرانسه که در مورد بحران سوریه اختلاف نظر دارند، امکان دارد در حاشیه این کنفرانس در مورد وضعیت ناگوار سوریه نیز با هم گفتگو نمایند. در این کنفرانس که در ویانا پایتخت اتریش تدویر می‌گردد و در مورد تولید هیروئین و تریاک در افغانستان و قاچاق آن به خارج از این کشور بحث صورت می‌گیرد، نماینده‌های حدود 50 کشور و ده‌ها مؤسسه بین‌المللی اشتراک خواهند کرد. گفته می شود که در این کنفرانس نماینده های کشورها به سطح وزرا اشتراک خواهند کرد. قبل از این در مورد مواد مخدر در افغانستان در سال 2003 و 2006 میلادی کنفرانس های برگزار گردیده، اما کنفرانس کنونی در زمان دایر می شود که گزارش های رسیده از افغانستان می گویند که در عرصه کنترل تولید تریاک و جلوگیری از قاچاق آن به خارج از این کشور پیشرفت های اندک صورت گرفته است. اما فرانسه می گوید که استراتژی ترتیب شده سازمان ملل متحد به همکاری پاکستان، ایران و دیگر کشورهای منطقه پیشرفت کرده است. آلان ژوپه وزیر خارجه فرانسه از جانب کشورش و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این کنفرانس را رهبری خواهند کرد. دیپلماتان میگویند وزرای خارجه فرانسه و روسیه در حاشیه این کنفرانس در مورد روابط و همکاری های دو کشور نیز گفتگو خواهند نمود. وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه گفت در کنفرانس های گذشته درباره مواد مخدر در افغانستان بیشتر روی این موضوع تاکید شده بود که تریاک و دیگر مواد مخدر عامل ناامنی در این کشور است و همزمان گفته شده بود که برای مبارزه با این پدیده مسئولیت مشترک تمام کشورهایی است که مواد مخدر در کشورهایشان تولید، استفاده و یا ترانزیت می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت 11:22 دقیقه و 40 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکنیم.
نشریه فارن پالیسی امریکا می نویسد بازی نهایی در افغانستان در سالهای 2013 یا 2014 نه بلکه همین اکنون آغاز شده است. یگانه چیزی که از آن باید خود را مطمئن ساخت این است که عقب نشینی از افغانستان برای کسانی که ما آن را در این کشور پشت سر می گذاریم مصیبت بار نباشد. نویسنده این مقاله تحلیلی میگوید وقتی که ما از مقامات آمریکایی میپرسیم که هدف لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا در اظهارات اخیر او که گفت نیروهای آمریکایی در افغانستان در اواسط یا اواخر سال آینده از نقش محاربه‌ای به نقش آموزش، مشوره و کمک رو خواهند آورد چه بود، کدام جواب واضح نمیتوانیم دریافت کنیم. نشریه می نویسد که دیوید پتریوس رئیس CIA یا استخبارات آمریکا در گواهی اخیر خود به کانگرس شکایت کرد که در تحلیل اظهارات لیون پنیتا افراط شده است. همچنین جی کارنی سخنگوی قصر سفید توضیح داد که وزیر دفاع درباره آنچه که امکان دارد صورت گیرد سخن گفته، نه درباره آنچه که تصمیم گرفته شده است. نویسنده این مقاله میگوید که یک مقام ارشد پیمان ناتو برایش گفته است که اظهارات لیون پنیتا را می توان در چوکات آرزوها درک کرد. بعد از این کنجکاوی در اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا، نویسنده این مقاله در ادامه میگوید واقعیت این است که در فیصله سال گذشته سران ناتو در لیسبون مبنی بر واگذاری همه عملیات حربی تا آخر سال 2014 بر اردوی افغانستان درباره مراحل انتقال مسئولیت ها که بنا بر شرایط اوضاع در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد چیز نگفته است. نویسنده مقاله فارن پالیسی می افزاید انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان با واگذاری امنیت چندین منطقه نسبتا آرام سال گذشته آغاز شد، ولی وزیر دفاع آمریکا گفته است که مراحل انتقال 12 یا 13 ماه قبل از پایان سال 2014 تکمیل خواهد شد. او سپس این سوال را مطرح می سازد که آیا شرایط اوضاع بهبود یافته و یا چطور. نویسنده مقاله می گوید که یک مقام ارشد آمریکایی که درباره افغانستان معلومات دارد در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای امنیتی افغانستان در این اواخر کدام دستاوردهای بزرگ داشتند، به صراحت گفته است که نه. نویسنده مقاله به این نتیجه می رسد که هدف اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا فرستادن پیام به آمریکایان داخل کشور بود که پلان‌های پرمخاطره را که حکومت اوباما از حکومت قبلی خود به میراث گرفته تا کنون تحمل کردند. در این میان نشریه یوراشیا ریویو زیر عنوان گزارش افشا شده یک افسر آمریکایی ادعای پیروزی در جنگ افغانستان را به اعتبار می‌سازد می‌نویسد گزارش تحلیلی دگروال دانیل دیویس که اردوی آمریکا اجازه نشر آن را نداده بود و در دسترس مجله رولینگ استون قرار گرفته اظهارات مقامات آمریکایی درباره پیروزی بعد از افزایش نیروها در سال 2010 در افغانستان را به اساس ثابت می‌کند. این گزارش 84 صفحه‌ای که سال گذشته تهیه شده ادعای رهبران نظامی آمریکا را که گفتند قوت تهاجمی طالبان در نتیجه خط مش نظامی ناتو و آمریکا در هم شکسته و آمادگی نیروهای دولتی افغانستان را بلند نشان دادند زیر سوال قرار می‌دهد. نشریه یوراشیا ریویو می‌نویسد مجله رولینگ استون این گزارش دگروال دانیل دیویس را که در ماه جنوری به اردو سپرده شده بود در وبسایت خود نشر کرده است. یک خبرنگار رولینگ استون گفته است که این گزارش را از نزد یک مقام آمریکایی دریافت کرده است. دگروال دانیل دیویس در این گزارش می‌نویسد که حملات طالبان در تابستان گذشته مانند سال 2005 رو به افزایش و تلفات نیروهای آمریکایی هم زیاد بود. نام برده در این شک ندارد که استراتژی آمریکا در مجموع ناکام تلقی می‌شود.
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. از همراهی شما تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه گزارش از ولایت فرا داریم. در ولایت فرا دیروز فراغت محصلان تجلیل شد. در مراسمی که به پاس فراغت حدود 80 تن از محصلان فرایی گرفته شده بود، محصلان فرایی از دولت خواستند تا برایشان زمینه کار مساعد شود. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از فرا.
حدود 1000 تن از باشنده های فرای در یک گردهمایی از فراغت 80 تن از محصلان فرای به روز دوشنبه تجلیل نمودند. این محصلان از پوهنتون های مختلف افغانستان در 10 رشته تحصیلی فارغ گردیدند. محصلان فارغ شده در حالی که از فراغتشان مسرورند اما از نبود شغل نگران هستند. به گفته این فارغان پوهنتون باید برای آنها بدون در نظر داشت تجربه کاری در ادارات دولتی کار داده شود.
فرایز فرایستم فارغ تحصیل 15 اقتصاد پوهنتون بلخ. با خود بسیار تشویش دارم چون در افغانستان شرایط کاری تا فعلا مساعد نیست. در دفتر هر اداره اگر بریم فعلا از ما تجربه کاری بخواد. ولی اگر گفته شود که تجربه کاری یعنی چی؟ وقتی که یک محصول 4 سال درس بخونه در طول 4 سال همین خودش تجربه کاری برش میباشد.
چقدر یک از مسئولان زمینه کار مساعد نیست. تجربه کاری باید دور برازه چون محصول که 16 سال درس میخونه هیچ تجربه کاری ندارد. باز باید داخل شعبه میره. میگه باید شما تجربه کاری داشته باشید.
رئیس کمیسیون اصلاحات اداری در ولایت فرا فریدی احساس نوید می‌دهد که امسال اکثر از این محصلان در ادارات دولتی جذب خواهند شد. به گفته احساس محصلان فارغ شده می‌توانند تنها در بست‌های 5 و 6 بدون تجربه کاری شامل شوند چون در بخش‌های دیگر قانون اداری برایشان جواز نمی‌دهد. فعلا در ولایت فرا 32 بست تنها در ریاست معارف به کارمند ضرورت دارد. اما این بست‌ها به یک سال تجربه کاری نیز ضرورت دارد. امسال قرار است سیستم رتبه معاش در ادارات دیگر نیز عملی گردد که در طی آن ما می‌توانیم این محصلان را جذب نماییم. محصلان می‌توانند بدون تجربه کاری در بست 5 و 6 مقرر شوند. هر سال ده ها تن از جوانان فرای در پوهنتون‌های مختلف افغانستان تحصیلات عالی را به پایان می‌رسانند. جوانان فرای می‌گویند اگر در ولایت فرا پوهنتون ایجاد شود این رقم به صدها و هزارها تن خواهند رسید چون فعلا اکثر از جوانان فرای به ولایت دیگر جهت تحصیل رفته نمی‌توانند.
احمد شاه فطرت از فرا گزارش می‌داد.
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق SMS به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
دوستان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. در نیمه قسمت دوم برنامه دو پروگرام هفتوار را برایتان آماده نشر داریم، پروگرام زن و زندگی و پروگرام هوای تازه. اما اکنون که عقارب ساعت استودیو 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر را نشان می‌دهد، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید حسن‌زاده.
نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز با وزیر داخله پاکستان روی مسائل مربوط به افغانستان در اسلام آباد گفتگو کرد. ناتو کشته شدن اطفال در حمله اخیر در کاپیسا را تایید میکند. 4 قاچاقبر مشهور شب گذشته توسط پلیس سرحدی در ولایت تخار به قتل رسیدند. وزارت داخل افغانستان میگوید 19 تن از طالبان مسلح در ولسوالی چشت شریف هرات دست از جنگ کشیده با نیروهای دولتی پیوستند. ستره محکمه پاکستان صدر اعظم این کشور را رسما به توهین و بی‌اعتنایی به احکام این محکمه متهم کرد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش تکاندهندش در مورد سرکوب و کشتار مخالفین حکومت سوریه با اسامبله عمومی این سازمان گفته است که وسعت تخطی و نقض از سوی رژیم بشار الاسد نمانگر جنایت علیه بشریت می باشد. اسرائیل می گوید که ایران مسئول عملات بمی بر دیپلمات های اسرائیلی در هند و گرجستان می باشد. فعالان سیاسی در بحرین سال روز تظاهرات طرفدار مردم سالاری در این کشور خلیج را تجلیل می کنند. و یک محکمه نظامی اسرائیل دیروز تقاضای یک فلسطینی را رد کرد که از 85 روز به این سو دست به اعتصاب غذایی زده است.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، در شروع این برنامه زن و زندگی اخبار مربوط به رویدادهای مهمی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان با وقوع پیوسته است تقدیم می شود. آیا رفتار و پندار آن در شوهرانی که خوش ندارن همسرانشان دختر به دنیا بیاورن درست است یا نه؟
4 سال دختر دارم، ایمون دختر از بچه ندارم، خوشیم کلی میتونی بچه یک از باید بچه بیاری.
گزارشی را در این مورد تهیه کردم که در این برنامه می شنوید. پیش از همه اخبار برنامه را بشنوید از فروزان حبیبزاده.
تیم ملی وشوی زنان افغانستان با کسب 8 مدال مقام قهرمانی اولین دوره مسابقات بین المللی دهه فجر ایران را کسب کرد. این مسابقات که هفته گذشته برگزار شده بود، ورزشکاران افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، ترکیه و سوریه در آن اشتراک کرده بودند. زهرا اوریا، سریا صلاح‌شور، زهرا خرم، ماریا دانشیار و نسیمه پوپل مدال آوران افغانستان می باشند. ورزش وشو یا کونگ فو چینی هنر مبارزه آزاد می باشد که افغانستان در سال 1382 هجری شمسی عضویت فدراسیون بین المللی وشو را کسب کرده است. و زنان ولسوالی های ولایت پکتیا از نبود قابله های مسلکی در محلاتشان شکایت دارند. این زنان می گویند بعضی از مادرانی که به خاطر وضع حمل به شفاخانه ها انتقال داده می شوند، به خاطر نبود دکتران زن و قابله ها در کلینیک های محلاتشان جانهایشان را از دست می دهند. آنها گفتند که بیشتر مراکز صحی فاقد قابله ها می باشند. اما مسئولان ریاست ساعت عامه ولایت پکتیا این ادعا را رد می کنند. این در حالی است که ماه گذشته در یک گزارش اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمده است که میزان مرگ و میر مادران در افغانستان کاهش یافته است.
که از چند سال به این سو فعالیت های به خاطر آگاهی دهی درباره حقوق زنان صورت گرفته است، اما تا هنوز هم اکثر مردان افغان تولد دختر را در خانواده هایشان نامیمون می دانند و مردانی هم هستند که هرگاه زنانشان دختر به دنیا بیاورند آنها را توهین، تحقیر، لتکوب و حتی به قتل می رسانند. این گزارشی را درباره عمدترین عواملی که چرا شماری از مردان تولد دختر را خوش ندارند و با صدای لطیفه شروع می شود تهیه کردم که فوزی نوری آن را تقدیم می کند.
چهار سال دختر دارم، ایمون دختر از بچه ندارم، خوشیم کلی میتونی بچه ایمی اکس با بچه بیاری. تال در شپاهانه گجنه تشنه افتادین، نبد زنم آمدین، نبرمونان آوردین.
صدای لطیفه باشنده ولایت پروان را شنیدید که از مدت دو روز در شفاخانه رابعه بلخی کابل بستری است و خانواده اش نخواسته است او را به خانه ببرد، زیرا به گفته خودش او دختر به دنیا آورده است. وی میگوید از شروع دوران حاملگی از طرف خانواده شوهرش اخطار شنیده و تهدید شده که نباید دختر به دنیا بیاورد. با گفته او 9 ماه را پی هم در غم و اندوه سپری کرده است که اگر فرزندش پسر نباشد چی خواهد کرد و حالا که نوزادش دختر است نگران و ضعیف می باشد. لطیفه می گوید وقت شوهر و خانوادهش از تولد دخترش خبر شدند تا اکنون غذا، لباس و دیگر چیزهای مورد ضرورت برای وی نیاوردند. یک تن از زنان دیگری که خیلی مریض است و به این شفاخانه آمده است میگوید شوهران و خانواده هایشان فکر نمی کنند که یک مادر در جریان پروسه ولادت چی مشکلات را متقبل می شوند، اما آنها میگویند باید طفلشان که به دنیا می آید پسر باشد. این زن درباره یکی از عواملی که چرا شوهرش می خواهد نوزادش پسر باشد گفت:
شوهرم تناس می خواهد که بچه زیاد باشد، می طلبد دیگه یالی دار رشتو که تکلیف دارم، تابال ها چیزی نمیگه که دیگه میکنم. خب در پامیلا تکلیف یک مادر نمیبینه که چی رقم میباشه، خب از خواهد بچه را میخواهد یالی خودم میترسه.
اما تعداد از خانواده ها هستند که تولد دختر و پسر برایشان یکسان اهمیت دارد. یکی از مادرانه که دختر به دنیا آورده است و اکنون در شفاخانه رابعه بلخی بستری است گفت دختر و بچه داد خداوند است و نباید خانواده ها به خاطر تولد دختر غمگین شوند.
امروز آمده دخترک شده است، نه تا دخترک هم جوره چه هم خوش نیستم، بچه هم خدا میده و دختر هم دیگه و خواست طرف خدا است، مقصد خود ما که جور شیم همون بسیار است، در فامین ما هم کلا ایش خوش است، نقصه چیز نیستم. آل یه ماماده بودن تبریکی دارن گفتن باش که دوستی تبتن باز بریم، خسرم بوده، خوشیم بوده، ایورم بوده، شوارم بود، برو خوب شد که همون بخیر جور شدی گروه رخصت بتن باز بریم بخیر.
صدای یک تن از زنان دیگر را میشنوید که میگوید برای او چی دختر باشد و یا پسر یکسان است و یکسان آنها را دوست می‌داشته باشد. اما بنا به گفته وی کسانی که یک مادر را به خاطر به دنیا آوردن طفل دختر تحت خشونت و بدرفتاری قرار می‌دهند کار خوبی نیست.
همی اول بولیم هر کدام باشه مشکل نیست، دختر باشه بچه باشه فرق نمیکنه، هر دویش خوش دارم، هم هر دویش اولاد من بور کار خدا، دختر باشه بچه باشه ضرور نیست کسی که از سرش کبر کنه یا کسی هر شکنجه بیاره چیز بگویه، این بسیار مهم است که امسان امسان برویه جاش کالج درست باشه امسان باشه آدم باشه.
با گفته این زن شوهرانی هستند که برای زنان حامله اخطار می دهند که اگر پسر به دنیا نیاورد زن دیگری خواهند گرفت، اما دکتران بخش نسایی و ولادی می گویند انتخاب جنسیت دختر و یا پسر از قدرت انسان بالاتر است. دکتر وجمه عبیب موظف در شفاخانه رابعه بلخی درباره این که زنان تا چی حد در تعیین جنسیت نوزاد نقش دارند می گوید
اوجهات جنسی در مردها معمولا به نام اکس وای یاد می گردد و در خانم ها به نام اکس اکس یاد می گردد. وقت حجره وای مرد با حجره اکس زنانه یک جا گردد طبعا یک طفل پسر به دنیا می آید و اگر حجره اکسش با حجره اکس خانم یک جا گردد طفل دختر به دنیا می آورد. بنان گفته می تونیم که مربوط به این میشه که کدام حجره جنسی مردانه با زنانه یک جا میشه، یعنی اکس یا وای. اگر بگیم به شکل نسبی تقریبا این مربوط به مرد میباشه نه مربوط به خانم، ولی خود مرد هم در این قدر رول نداره که یعنی اگر بخواه حجره وای خود یک جا نماید و اگر نخواه اکس، این مربوط به کارهای خداوند است که آیا حجره اکس یک جا میگردد یا وای یک جا میگردد که در نتیجه آن یک طفل پسر یا دختر به دنیا میاد.
وی میگوید بدرفتاری با مادران حامله نه تنها نوزاد آنها را پسر نمی‌سازد، بلکه مادر را از لحاظ روحی تحت فشار قرار داده و پروسه ولادت را مغلق و خطرناک می‌سازد و حتی سبب عملیات مشکل آفرین نیز می‌شود.
اگر هر روز نباشد یک روز بعد حتما با چنین واقعی سر می‌خوریم که یک خانم از خاطر به دنیا آوردن یک دختر بسیار خفه میشه، حتی حالات بسیار وخیمی برش پیش میاد، مثلا خونریزی‌های بسیار شدید بعد از ولادت میکنه و یا مو پلاسنتا یا جوری بند میمانه که بسیار نواقب وخیم برش پیش میره، بعضا خونریزی‌های بسیار شدید که تا سبب مرگ مادر میشه، ای هم شده میتونه. این واقعات بسیار زیاد است اینجا که از طرف فامیل بسیار اینا تحقیر میشن، فرض مثال نان نمیاره برشان، لباس نمیاره و حتی برشان میگه که باید طفل خدا شیر نته تا مو قهر خدا اینا فرو برند، از خاطر که میگه چرا دختر شده است.
با گفته دکتر وجمه، آن عده از شوهران و خانواده هایی که مادر حامله را به خاطر دختر به دنیا آوردن تحت فشار و خشونت قرار می دهند، شاید نمی دانند که با این عملشان او را با خطر مرگ مواجه می سازد. وی گفت آنها از قبل اهتمامات را با مریضانی که دختر به دنیا می آورند روی دست می گیرند، زیرا زمانی که آنها دختر به دنیا می آورند مایوس شده و تحت فشارهای روانی قرار می گیرند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
شمس الله هاشمزی، کارمند دفتر ودان افغانستان، میگوید در جامعه افغانی وقتی که پسر به دنیا می آید آنها شادی می کنند و به همه دوستانشان این خبر خوششان را می رسانند و برعکس زمانی که دختر به دنیا آمده غمگین می شوند.
زیادتر از خانواده ها را می بینیم وقتی که در خانشان دختر تولد می شه، او مورد نفرتش، مورد انزجارش، مورد قهر و غصهش و تأثرش می گردد. وقتی که بچه تولد شد، ما برتان عرض بکنم که جامعه افغانی ما دو دستور دارن که اول تفنگ میگیرن، فیر میکنن، بسیار از خوشی 5-6 فیر که ما در خانه ما بچه تولد شده، و گل میگیرن به رسم و رواج دود عنعنوی و قبیلوی و وطن و محیط، پیغام میفرستن به خانواده و قوم و خیش خود که در خانه ما بچه شده. مردم ما بسیار هستن، اکثرت مردم ما تعلیم اسلامیت ندارن، تعلیم علوم اسیر ندارن، بگذرن امی او درزادگر و امیره که امیره قبطه که ولا ما بچه ندارم و فلانه بچه داره و این زمینه ما میراث میمانه و کسی ندارم که به پشت ما تفنگ بگذارن. این دور ختم است، دور قلم است، دور فرهنگ گاست، دور تعلیم و تربیت است. رجوع بکنم به قرآن، رجوع بکنم به احادیث، رجوع بکنم به تکنولوژی جدید و به علوم عصری که جامعه به کدام سو روان است.
با گفته آقای هاشمزی، هرگاه خانواده ها شرایط آموزش و پرورش را برای دخترانشان مهیا سازند، دختران می توانند مثل پسران پیشرفت نمایند و باعث افتخار خانواده خود گردند. وحیده فهیم، باشنده دارالامان کابل، نیز با تایید این گفتار توضیحاتی دارد.
یک سنت قدیمی مانده بر مردم، بچه به نظرشان چون از نظر فیزیکی قوی خوبتر داره و کار بهتر میکنه، تو فکر میکنن که مو آیندهشان رو تضمین میکنن، اصلا روی دختر قدر حساب نمیکنن. گرچه به نظر من اردوش میتونه که خدمت کنه به خانه خود. ما میبینیم مثلا خانمایی هستن که به اندازه شوهر خود یک جای کار میکنن، هم مسئولیت خانه رو دارن، هم اولاد رو مثلا مواظبت میکنن و هم کار دفتر رو شاید بهتر از مرد انجام داده بودن، چون مسئولیت زنا بیشتر قبول میکنن. به نظر من که دختر و بچه اردوش آدم باید به یک نگاه ببینه، تربیتش، تعلیمش، در کل کارش باید به یک شکل کوشش کنه و زحمت بکشه، چون مسئولیت پدر مادر در قبال اولاد خود که دختر باشه یا بچه یکی است. این تضاد میتونه از خانه خود پدر مادر از بین ببره. یک بچه و دختر میتونه به یک اندازه درس بخونن، پیشرفتشون به یک اندازه باشه، در صورتی که از طرف فامیل حمایت شود.
محمد یاسین، خطیب زیارت شاه دوشمشیره کابل، گفت اولاد چی دختر و پسر نعمت الهی است و کسانی که در تولد دختر ناراحت میشوند در حقیقت کفران این نعمت میکنند و این عمل ناشکری در برابر داد خدا می باشد.
قبل از این که پیغمبر علیه السلام در مکه مکرمه به پیغمبری مبعوث شود، زمانی که در خانواده های بعضی از مشرکین دختر به دنیا چشم باز می کردن، روحای ایشان از قهر و غصه سیاه می گشتن. حتی در بعضی موارد، چنانچه ما کتب تاریخ را مطالعه می کنیم و کلام پروردگار به این هم شاهد است، دختر را زنده به گور می کردن. و امروز متاسفانه در جامعه اسلامی ما هم می بینیم در بعضی جایهایی که دختر چشم به دنیا باز می کنن، از طرف خشوع یا از طرف شوهر، او زن مورد لط و کوب و تعذیب، حتی به قتل می رسن، که عادت مشرکین است و مقابله همراه کار و تقدیر پروردگار است. و حال این که پروردگار در کلام خود می فرماید که پروردگار ذاتی است که برای کس دختر می دهد، برای کسی پسر می دهد و برای کسی دختر و پسر هر دو میدهد و کسی را اصلا اولاد نمیدهد. و اگر ما به تقدیر و به حکم پروردگار راضی نباشیم، گویا که همراه کار پروردگار مقابله میکنیم و همراه یک فرد مسلمان ای کار البته شایسته نیست و ای امر از او مناسب هم نیست.
با گفته آگاهان، سطح پایین سواد و عدم آگاهی مردم از قوانین و مسائل دینی باعث شده است که برخی از مردان افغان وقت زنانشان دختری به دنیا می آورد با آنان بدرفتاری کرده و او را از این بابت لتوکوب و حتی به قتل می رسانند. چنانچه استوری 30 ساله باشنده خان آباد ولایت کندوز که چند قبل بعد از به دنیا آوردن 3 امین دخترش چنان لتوکوب شد که جان داد. از سوی دیگر ناشکری و اهانت به تولد دختر، اهانت به مادر و خواهر نیز محسوب می شود که از نظر شرعی و انسانی جایگاهی ندارد. برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده: فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز، سلام های ما را بپذیرین. آرزو میبریم زندگی سعادتمند داشته باشیم. ای بار هم مانند برنامه پیش دو موضوع متفاوت داریم که اولی درباره علاقمندی دختران جوان به پوشیدن موزه است. دلا بلای این مطلب خود دانستین که آیا موزه پوشی آنان به خاطر سردی هوا است یا هم مود و فیشن مادرشان ساخته؟
و به دنبال او گزارش دیگه در مورد فعالیت های جوانان سنگ تراش در شرکت سنگ تراشی غلغله گروپ خود شدیم.
بعد آخر برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسن، پس با ما باشین.
سر بروان نازم راحت جان نازم هی، سر بروان نازم راحت جان نازم، دختر کابل زمین ماه جوان نازم، دختر کابل زمین ماه جوان نازم، ماه جوان نازم.
عفیفه جان، قسمی که همه ما شاهد هستیم، هر فصل و زمان لباسای مخصوص خودش داره و بازارم از فایده از او بی بهره نمیمونه.
بله،
حتمی شما متوجه شدین که مردم به خصوص دختران جوان موزه را به خاطر سردی هوا و برف میخرن و میپوشن.
بله، اما برخی از جوانان موزه را از روی مود و فیشن میپوشن، قسمی که در یواخر دیده میشه. مینا عثمانی، فارغ التحصیل پهنزه کامپیوتر ساینس، یکی از این جوانان است.
موزه خوشکلگی میه، ما چیزی که علاقه مندیم نسبت به چیزی که بود ما را گرفتم، یعنی بعضها امکان در از خاطر ازی بپوشن که یعنی پایشان کم باشه، یا بعض هم استایل است یا فیشن مود است.
شما چطور با کدامش پوشیدین؟ چون
مقبول هم هست. ما علاقه مندی داشتم، میخواستم بود بگیرم، خب موزه را دیدم که مقبول بود، با خود گرفتم.
لیدا باشنده شهر کابل، میفهمین چی میگه فجان؟
چی میگه؟
او میگه که امسال دیزاینای نو موزه مود شده که دختران جوان او را میپوشن.
و یک چیز دیگه هم که مدیدیم، زیادتر همی موزه را وقت امرای پتلون میپوشیدن، هر رقم پتلون که میبود، مثلا زمستانی میبود یا کوبای میبود، اما آل امرای یک نو برجس چسب که میگن برجس های عربی است، امرای زو میپوشن تا موزه با مو برجس یکسان مطابقت داشته باشه.
اکثرا موزه استفاده میکنن، موزه بلند، موزه نیمه، پتلونی که به شکل وجیسی اکثر اون امروی دامن کوتاه، دامنی که مناسب باشه خوبتر میگه. دامن استایلش است، امروی موزی بلند همون پوشیده میشه.
به نظر می رسد که امسال نسبت به سالهای گذشته پوشیدن موزه در بین دختران جوان افزایش یافته.
بله.
آیا عیفه جان شما دلیل ازیر می فهمین؟
بله، ما تو اندازه می فهمم، اما بهتر است که از زبان خود جوانان بشنویم که اونا چی میگن.
فکر کنم هر انسان خوش داره کمی با سلیقه باشه و سلیقه لباس بسیار به شخصیت انسان برمی خوره که چه قسم باید لباس باشه. خب یقینا به خاطر فشن هم میشه آدم بپوشه، ولی من نسبت هوای سرد چون حواسیت سرد است نمیتونم امرای بود بگردم پوشیدیم.
نامم سارا، یک تن از شهروندان کابل. بعض وقت زیر موزه پدلونای چسب مثل برجست پوشیدیم. دلیلش همیسته که از خاطر که در بسیاری فیلمای ترکی و بسیاری فیلمای غربی و مسته موزه نیمه می پوشن، به مو خاطر مودم شده باشه زیادتر.
راستون هم شوق است، هم به خاطر هوای سرد.
موزه ما ساده است، ساده سیاه، همراه پلون، همراه جاکت. علت شد همین هوای سرد است، هم مود فیشان هم گفتم ایتن.
وقتی به دکانای موزه فروشی در شهر کابل هم سر زدیم، برخی از فروشندگان میگفتن که امسال خرید و فروش موزه رونق زیاد پیدا کرده.
بله، پس چطور است فرزان جان که از مدلای تازه وارد و فروشات موزه از میرویس انوری دکاندار در گلبهار سنتر شهر کابل بشنویم؟
بشنویم.
تقریبا مدل 60-70 مدل موزه ما همینجا موجود داریم، فعلا پخش بلند دیزاینای مختلف. بعضیشون تا ساق پای از بعضیشون زیر زانو پوشیده میشن. او ساق شکم بلندتر از شکل شیپ و استایلش همین قسمت باید امر برجست پوشیده شما. بسیار مقبول زری برابر پاجو شده. این امروی پدن میپوشی بسته نمیشود. این موزه اصلا موزه اروپایی است. در اروپا بدون برجست امروی بسیار کلگیت میگن جراب نازک پوشیده میشه. چون برجست پوشیده میشه باید امروی برجست پوشیده شما. بر پدن کس اینا اصلا ساختش کلانتر است.
اینا از
کشورهای مختلف است. بعضشان ساخت ایتالیا است. بعضشان از دبی وارد افغانستان میشن. قیمتاشون از 12 تا شروع شده تا 2500. جوانا زیاد میان. هزار ذوقا مختلف است. شیپا مختلف است. خوش میکنن در ذوق.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی است.
خب عفا جان، رسیدیم به بخش دوم برنامه.
بله، و در بخش دوم برنامه سر هنر سنگ تراشی گپ میزنیم.
بله، آیا گاهی فکر کردی که از سنگ چی چیزای زیبا و ظریف ساخته میشه؟
بله، دقت و هنری که در ساخت اشیای سنگی به کار گرفته میشه، او میتونه توجه هر بیننده را به خود جلب کنه و هر چیز زینتی را هم میتونه از سنگ کس که هنرش داره بسازه.
بله، وسیله یا چیزی که از سنگ ساخته میشه به هر اندازه‌ای که طبیعی باشه، بیننده را به سوی خود میکشونه و حتی شکار میکنه.
بله، پیشینه هنر سنگ تراشی بعد 4500 سال پیش از میلاد تعیین شده. نمونه های او را در موزیم کابل داریم و امروزه در افغانستان هم انواع سنگ ها کشف و استخراج میشه.
اشیای زینتی ساخته شده از سنگ ما را وادار ساخت تا به شرکت سنگ تراشی غلغله گروپ که در شهر کابل است سر زده و در باره کارای جوانان این شرکت گزارش پیدا کنیم.
بله، شرکت سنگ تراشی غلغله گروپ مدت 4 سال میشه که در بخش‌های سنگ تراشی، تزیینات سنگی و دستگاه خرادی فعالیت داره.
و در این شرکت تقریبا حدود 40 جوان مصروف کار هستند.
خیبیا که داغاز پیرامون این شرکت از عبدالعلی جعفری مسئول و معاون شرکت سنگ تراشی غلغله گروپ سخنان را بشنوید.
اینجا هم سنگبوری است و تزیینات سنگی و دستگاه خراتی. ما 3 بخش داریم. شرکت حدود 4 سال میشه که فعالیت داره. ما اینجا فعلا 40 نفر کارگر داریم. کارگرایی که در پیش ما از تکتال 10-15 نفر اینا استاد شدن که رفتن به هرات و سنگبوری های دیگه عالی مشغولی کار است و اینجا هم کار میکنن پیش ما و هم کار یاد میگیرن.
به گفته آقای جعفری معاون شرکت سنگ تراشی، افغانستان یکی از کشورهایی است که معادن مختلف از سنگا را داره و اونا میتونن انواع مختلف سنگا را به راحتی در اختیار داشته باشن.
بله،
سنگی که ما میاریم سنگ مرمر سفید از چشت شریف هرات است که از لحاظ کیفیت با کشورهای خارج هم میره. دیگه سنگ ما سنگ مرمر فولادی است که از دره میدان وردک میاریم، کتش قرارداد داریم. یک نو سنگ دیگه هم از ولایت بامیان بود به نام رخام. البته خود معدنش خیلی کم بود اما از لحاظ کیفیت بالاست. ما دیگه سنگ هلمند میاریم، رخام هلمند. ما برای فعلا همین 3-4 نو سنگ از خود افغانستان مصرف داریم.
سنگ تراشا پس از استخراج سنگ از معدن با استفاده از ذرای دوسره اقدام به برش او به قطعات کوچک میکنن و پس از عمل او به شرکت سنگ تراشی به اساس نقشه و دیزاینای خاص او را میتراشن و پس از پالش او را به شکل اصلی و مورد نظر زر در میآورند.
خب شیر محمد هم یکی از مجسمه سازانه که مدت 6 سال از کارش میشه در این شرکت سنگ تراشی مصروف طرح و دیزاین یک پلنگ بود.
پس بیا که در مورد کارش از خودش چیزایی بشنویم.
وی ده شکل آرام و چرخیده است، ده شکل غوریش و یا ده شکل مثلا وحشی نیست، اگه متآرام است دیگه، شکل انسان باشه، تابلو باشه، خط باشه، پرنده باشه، هر چی باشه، چیزی که سفارش مشتری باشه، هر چی که سفارش بتمره متراشه. اگر ارتفاعش 60 سانتی باشه، اگه 20 قدش باشه، میتونیم مثلا ازش یک پلنگ بسازیم یا مثلا یک شیر بسازیم، ببر بسازیم. روی از اول طراحی میشه، در ذهن انسان مجسم میشه، بعد اضافگیاش میاد بیرون، ذره ذره تراشیده میشه تا به این شکل در. این وسایل های به نام تیغچه است، صفه است، وسایل هایی که قدش کار میشه، فریز بوش میگه و فریز کلان میگه و چرخ کوچیک میگه، کلش از فلز است.
عیفه جان، یک تخت سنگ نسبتا بزرگ شاید بر روی میز و یا روی سالونای دفاتر و یا در خانه هم از دو کار گرفته شود، توجه مرا به خود جلب کرد.
میشه فرزان جان بگی که چی چیز خاص در خود داشت؟
چون یک تختی بود که هر رنگ از این سنگا ساخته شده بود و با دیزاین بسیار مقبول ای طراحی شده بود.
بله.
و کارم زیر دست خدا داد علیزاده، یکی از دیزاینران و طراحان این شرکت بود. بیاین که از خودش بشنویم که چی گونه اورد تهیه میکنه.
مشنویم.
یه مار سایزی نمره مونیم، دو شاول یک نوار میزنیم 5 سان، دومیش 3 سان میزنیم، بعد از دو سانتی دو تا یک سی سیره، بعد از بازم 4 سان کار میشه، سنگ سیاه کار میشه، سفید کار میشه، زرد کار میشه، سبز ابری کار میشه، هر رنگ سنگ کار میشه، کاربرد داره. یک سرش کتلا بود زیادیش هم خطر خودمونه. من 2 سال میشه اینجا کار میکنم کابل، کارمو بد نمی خداش خوبه.
محمد قاسم از ولایت غزنی که مدت 1.5 سال از تجربه کاریش در بخش سنگتراشی و ساخت و دیزاین اشیای سنگی تزئینی میگذره، او به ما میگه که نسبت اقتصاد خراب و ضعیفش از ولایت غزنی به این شرکت آمده. او میگه که در اوایل هیچ کار را یاد نداشت، اما در این مدت هم کار یاد گرفته و هم عاید خوب به دست میاره و هم فامیل خود کمک میکنه.
اول وسط کاری میکردیم، بعد اومدیم دوری افزار، این افزار میزنیم مجسمه، بعد این کد لگنای دشویی میزنی، شومینا میزنی، از اینا، از اینجا سنگ میاره از هرات، بعد اینجی زیر سالن رو بریش مونه، بعد ما نمره میدیم 1 متر در 1 متر یا 20 سان در 20 سان، اونا رو آورد من بعد با فریز دستی اونا بریش مونیم، جور مونیم اندازش.
محصولات زینتی شرکت سنگ تراشی قلقله گروپ معمولا به شکل حکاکی شده عرضه میشه و ما هم خواستیم بدانیم که محصولات این شرکت به کجا عرضه میشه و خوبترین و بهترین سنگ از نگاه کیفیت کدام است. بازم آقای جعفری مسئول شرکت میگه.
مسافرت های به کشورهای دبی داشتیم که سنگای خود بردیم، به دبی، به تاجیکستان بردیم، البته یک مقدار کمی به ایتالیا بردیم که اونا سال یک بار جا مارکتینگ میشن، تنها بر بخش سنگ است. بهترین هر جای مثلا سنگ تا آوردن که فعلا در افغانستان قدر رواج نداره، او یک سنگ است در مقابل حرارت، آفتاب، برف، گرما و سرما خیلی مقاومت داره، سنگ خوبی هم است.
آقای جعفری با صنعتگر افغانستان هم پیشنهاد میکنه و میگه که تا صنعت آرا در افغانستان رواج بتن.
بله.
و همچنان در آینده او در نظر داره که تا مکتب را در نزدیک این شرکت ایجاد کنه.
ما یک نظر داریم اگر کدام کمک ها برای ما شوه یک مکتب اینجا بزنیم، چون پانزه هنرهای ما به شکل اونا که میخوانن با چی قلم و کاغذ گچ، اگر به شکل عملیش که اونا از پانزه هنرها هفته دو بار سه بار اینجا به عملی اونا را یاد بتیم، اگر در افغانستان ما صنعت داشته باشیم، ایجاد کار داشته باشیم، هیچ وقت ما مجبور نیستیم که به ایران بریم، به دبی بریم، اونجا بریم. ما فقط از همه برادرای تاجر خود خواهش میکنم که باید اونا تولیدی ایجاد کنه، هر تولیدی باشه، قالین باشه، زراعت باشه، صنعت باشه، سنگوری باشه، در بخش تولید ما باید افغان ها دست با هم بتیم که افغانستان ما آباد شه.
ایفا جان رسیدیم به آخر برنامه.
بله.
و حالا وقت نشر آهنگ هفته رسیده که آهنگ را با آواز وحید قاسمی انتخاب کردیم که با جوانان یک جا شنیده و
اونا را به خدا مسپاریم.
حضورت کوچه باغی، کوچه باغی پر از عطر مهربان، حضورت کوچه باغی، کوچه باغی پر از عطر مهربان، جنگل سرشار از شمشادهای باد، او بهشت که مرا با گناهانم میپذیرد، میپذیرد
حضورت حضورت دل بے تو دل تنہو دل تھا دل با پنجرا درگیر و درجا کجا 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 جویم پناه زمین سنگ بزرگ گو پای من لگ حضورت کچا باغت کچا باغت پر از عطر مهربان جنگل سرشار از شمشاد های با او بهشته که مرا با گنان می پذیرد می پذیرد